I'm turning this evening to the Gospel of John, chapter 8 and verse 36.
لطف کنید کتاب مقدس رو باز کنید، انجیل یوحنا فصل 8 آیه 36. کلام خداوند ما عیسی مسیح: پس اگر پسر شما را آزاد کند، در حقیقت آزاد خواهید بود. موضوع صحبت این است، تنها حقیقت راستین. این کلام که خداوند بیان کرده رو به رهبران یهود بود، چنانکه میدونید در انجیل یوحنا وقتی که میخونید که نام یهودیان آمده، منظور یوحنا نویسنده انجیل این است که رهبران یهود، هر جا که میگه یهودیان منظورش رهبرانه و نه همه یهود. و در اینجا خداوند با فریسیان و کاتبین صحبت میکنه، در معبد هست، جایی که خزانه قرار داره، و این آیات رو که بخونید متوجه میشید و خداوند موعظه میکنه به اونها در مورد آزادی واقعی و مسائل دیگه. این مکان در اورشلیم هست مشخصا، و خداوند میدونه که اونها سعی دارن اون رو دستگیر کنن اگر بتونن، نه تا وقتی که صحبت میکنه و اون جمعیت زیاد رو باشون صحبت میکنه. یهودیان جرأتش رو نداشتن و این کار انجام نمیدادن، مردم اجازه نمیدادن، اما فریسیان منتظرن فرصتی پیش بیاد تا او رو در تنهایی دستگیر کنن و به قتل برسونن، و خداوند این رو به اونها یادآوری میکنه. اما در وهله اول راجع به آزادی صحبت میکنه در آیه 31 و 32. برای اینکه موضوع رو باز کنیم چنین میخونیم، آیه 31: پس عیسی به یهودیانی که به دو ایمان آوردند، حتی در بین رهبرانشون، خداوند چنین گفت: اگر شما در کلام من بمانید، حقیقتا شاگرد من خواهید شد و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. این اولین باری که خداوند به این موضوع اشاره میکنه. اما بلافاصله یهودیان او را به چالش میکشند و چنین میگن با تمسخر، میگن: ما اولاد ابراهیم میباشیم، هرگز تحت بردگی کسی نبودیم، پس چگونه تو میگویی که آزاد خواهید شد؟ غریبه که چنین صحبتی رو میکنن وقتی که میگن ما هرگز تحت بردگی کسی نبودیم. اونها در همون لحظه هم برده بودن، چنان که میدونید. چه کسی که ندونه راجع به اسارت یهودیان در مصر، تا زمانی که با قدرت خداوند از بندگی مصر آزاد شدن به رهبری موسی، علی‌رغم همه مشکلات بیرون اومدن. قومی که مسلح نبود، قومی که بی‌دفاع بود، کاملاً برده فرعونیان شده بودند با قدرت زیادی که فرعون داشت، اما از طریق وقایع شگفتی آوری که خداوند انجام میده اونها از مصر آزاد میشن، از اون اسارت و بردگی بیرون میان. و بعد این واقعه در تاریخ یهود روی میده، اونها به امپراتوری بابل میرن، به اسارت کشیده میشن، و بعد در زمان امپراتوری فارس، و در همچنین در بین عهد قدیم و عهد جدید، در اون تاریخ زمانی نیز تاریخ یهود مرتب درش اسارت و بردگی و رنج هست. و حالا این بسیار غریبه که اینا فریاد میزنن و میگن ما هرگز تحت بردگی کسی نبودیم. و میبینید که اینا چقدر فریبکار هستن و چقدر سطحی فکر میکنن. رهبران یهود در اونجا هستن، اما کاتبین و فریسیان هن که به ویژه این رو بیان میکنن، و منظورش اینه که وقتی اینو میگن ما به طور شخصی برده کسی نبودیم. اونا در اون زمان معبد تحت کنترلشون بود، نه مطابق اراده خداوند، بلکه برای اینکه جیب خودشون رو پر کنن. این رهبران یهود میگن نگو که ما برده کسی هستیم، ما کاملا آزاد هستیم، هرگز تحت برده کسی نبودیم، و اکنون هم قدرت دستمون و معبد رو میچرخونیم. اما رهبران قوم یهود در تاریخشون میدونن که بردگی زیادی روی داده، و صرفا به خودشون اشاره میکنن و میگن ما انسانهای آزادی هستیم و نمیتونی این گونه با ما صحبت کنی و ما نیاز نداریم تا آزاد بشیم. و این موضوعی که میخوام بهش فکر کنیم که آیا اونا واقعا برده بودن یا نه. وقتی که به این آیات فکر میکنیم، این آیات به روشنی به ما میگه که از لحاظ معنوی اونا در چه وضعی بودن. آیه 36 چنین میگه: کلام خداوند: پس اگر پسر شما را آزاد کند، در حقیقت آزاد خواهید شد. اگر، مسئله اینجاست، اگر یک شرطی وجود داره، اگر پسر شما را آزاد کنه، نه هر کسی به بهشت خواهد رفت، همه به بهشت نمیرن، همه جزو فرزندان خداوند محسوب نمیشن، همه انسان ها رستگار نمیشن و به بهشت نمیرن. در واقع در بسیاری از وهله های تاریخ فقط تعداد اندکی بودن که آزاد گشتن و خداوند رو شناختن. پس در اینجا یک اگر وجود داره، یک شرط وجود داره. اگر شما جزو اون افراد باشید که خداوند اونها رو نجات داده، یعنی با خداوند رابطه پیدا کردید، خدای زنده و حقیقی رو شناخته اید، تنها این افرادن که گناهانشون بخشوده میشه و حیات ابدی رو دریافت میکنن، حیاتی که با خدای زنده است. اگر پسر شما را آزاد کند، و این آموزه کتاب مقدس هست که فقط از طریق پسر خدای زنده است که انسان گشت و به این جان اومد. خدا انسان، فقط در نام اوست که رستگاری به کمال رسیده و فراهم شده برای ما انسان ها، و ما با او نیاز داریم تا ما را آزاد کنه، و هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره تا با خدای زنده آشتی پیدا کنیم مگر از طریق شخص دوم تثلیث، خداوند ما عیسی مسیح. اگر پسر شما را آزاد کند، و این موضوعی که می‌خوایم بهش فکر کنیم، این به چه معناست که ما آزاد بشیم؟ اگر پسر شما را آزاد کند، خداوند باید این کار انجام بده. ما نمیتونیم خودمون رو نزدش بیاریم و یا خودمون رو مسیحی سازیم، ما باید جویاش بشیم. ما نمیتونیم ذات خودمون رو عوض کنیم، ما نمیتونیم روح خودمون رو حیات بهش بدیم، ما نمیتونیم به هیچ شکلی با خدای زنده رابطه برقرار کنیم از طریق تلاش هامون، و یا دل خود رو عوض کنیم و یا کاری انجام بدیم که ما رو بپذیره. خداوند باید قدم اول رو برداره، او باید این کار انجام بده. اگر پسر شما رو آزاد کنه، این کار رو پسر خدا باید انجام بده، این کار رو خدای زنده است، اوست که میتونه شما رو آزاد کنه، آزاد از مرگ معنوی، از همون ابتدای خلقت. خدای زنده و حقیقی گفت که اگر آدم گناه کنه و از او اطاعت نکنه خواهد بود، و مرگ او دو بخش داره، مرگ روحانی و مرگ بدنی. آدم سقوط کرد از لطف خداوند و گناه ورزید و مرد از لحاظ معنوی، از لحاظ روحانی، و ما نسل او هستیم، به لحاظ معنوی مرده ایم، رابطه با خداوند قطع شده، نسبت به او بیگانه ایم و رابطه ای نداریم، و مرگ بدنی نیز در انتظارمون است، و بعد از اون مجازات جهنم در انتظار هر کس ماست. اما این آیه به ما میگه اگر پسر شما را آزاد کند، از گناهانتون، از عواقب گناهانتون، از مجازاتی که بعد از مرگ در انتظارتونه، اون وقت در حقیقت آزاد خواهید بود، کاملا آزاد. از لحاظ قضایی در محضر خدای زنده آزادید، از لحاظ معنوی آزادید، و تا به ابد آزاد هستید به هر معنای کلمه. و این پیام انجیل هست به شکل بسیار فشرده، اما سعی میکنیم اون رو کمی بیشتر باز کنیم. به این تصویر فکر کنید دوستان عزیز، شما آزاد نیستید، این کلام خداونده، شما به بردگی افتاده اید. البته این مشکل نیست بردگی رو توصیف کنیم، اسارت رو، و تضاد اون که آزادی هست. وقتی که به اسارت و بردگی فکر میکنیم، هر نوع محدودیتی میشه که یک نیروی خاصم بر انتخاب و تصمیم‌های من قرار میده. آیا ما آزادیم؟ اون فریسیان و کاتبان میگفتن به ما نگو ما بنده ایم، ما آزاد هستیم، اما آزاد نبودن. اونا خودشون رو نمیشناختن، اونا فکر میکردن که آزادن، در صورتی که برده بودن. به چه معنا برده بودن؟ خداوند ما عیسی مسیح این رو توضیح میده. آیه 34: عیسی در جواب ایشان گفت آمین آمین به شما میگویم هر که گناه میکند برده گناه است. کسی که برده گناه، شما دیگه آزادیتون از دست دادید، بدل شدید به یک برده، برده تمایلات دلتون. گناه مثل یک حکمرانه که شما رو به اسارت کشیده. وقتی که گناه میکنید به گویی به اجباری انجام میدید. کسی که برده است بهش هیچ پاداشی نمیدن. بردگی چیز بسیار دهشتناکیه. یک برده هیچ حقی نداره. یک برده رفتارش و حرکاتش کاملا محدوده. یک برده کاملا مجبوره تا جایی که میتونه کار کنه تا از خستگی بیفته. بردگی کاملا به زوره و همه انتخاب ها رو و تصمیم ها رو و آزادی رو از ما میگیره. و این وضعیت ماست از لحاظ معنوی، برده و خادم گناه. بردگی تصویری هست از کل وضعیت بنی آدم قبل از اینکه با خداوند عیسی مسیح آشنا بشه. بذارید فکر کنیم به چه معناست که ما برده گناه محسوب میشیم. بله ما گناه میکنیم، ما کار اشتباهی رو انجام میدیم، اما چرا ما توصیف شدیم به عنوان برده های گناه؟ توصیف اینه که ما اون فساد درونی که در ما هست ما رو پیش میرونه تا گناه بورزیم، و هرچند که ما میتونیم تا حدی جلوی غرایز و تمایلات دلمون رو بگیریم و تا حدی میتونیم جلوش رو بگیریم، اما اغلب اوقات سقوط میکنیم و خواسته دلمون رو انجام میدیم. پس این زور بر ما هست در اون ضعفی که داریم، زیرا ما سقوط کردیم در گناه، ما به سوی گناه و وسوسه تمایل داریم، چون اون وسوسه هایی که از دلمون برمیخیزه، از اون نفسانیات و شهوات درونمون، و چه وسوسه هایی که از بیرون به ما حمله میکنه و ما به راحتی سقوط میکنیم. البته ما مسئول هستیم، باید جوابگوی رفتارمون باشیم، اما در این حال ما خادم تمایلات دل و گناهان و شرارت درونی خود هستیم و این هیچ شکی در موردش نیست. ما مثل اون فریسیان و کاتبان میگیم به ما نگو که ما تحت بردگی هستیم، به ما توهین نکن، به ما نگو این حرفا رو، توهین نکن به ما، این گونه است که ما فکر میکنیم، اما این حقیقت داره. دوستان عزیز، چند بار شما عصبانی شدید و کنترل خودتون از دست دادید که بعدا کاملا ناراحت شدید، خشن و عصبانی و خصمانه رفتار کردیم. چند بار شما غرور دلتون رو گرفتی، اون غروری که خودتون رو بهتر از دیگران میدونید، چقدر شما در طول روز دروغ گفتید و خودخواه بودید و فقط به فکر خودتون بودید، و حتی گاهی ما سعی میکنیم جلوش رو بگیریم اما بدون یاری خداوند نمیتونیم، و زیاده خواهی و طمع و بدخواهی و خصومت و بدبینی و شهوت، ما برده هستیم دوستان به اون ذات فاسدی که در درونمون هست و گناهانمون. البته ما برده چیزهای دیگه نیست هستیم، ما برده مادیات هستیم. مردم میگن ما نمیخوان راجع به خدا بشنویم و مسائل معنوی، من همه چیز رو میخوام به اون شکلی که میبینم و لمس میکنم داشته باشم، من یک مادیگرا هستم، به خدا اعتقاد ندارم، فکر نمیکنم خدایی وجود داره، من خودم خدا هستم و من صرفا به مادیات علاقه مندم. دوستان شما برده این نظرات هستید، و چقدر هستن کسانی که وقتی میایم راجع به خدای زنده باهاشون صحبت میکنیم، خدایی که همه چیز رو آفریده و در قدرت خودش داره، خدایی که خدای محبته، بلافاصله میگن نه من نمیخوام بشنوم. دوستان ما برده ایم، دید ما کاملا مادیگرا و لایق است، و من هر چه رو که میخوام برای خودمه و میخوام خدا رو از صفحه ذهنم بیرون کنم. من برده شدم. البته ترس مرگ چیز دیگه ای است که ما رو به بردگی میکشه و ما رو وارد یوغ دین جاهلی میکنه. خداوند میگه که هر کس که گناه میکنه برده است و به علاوه حکم محکومیت ما رو برده ساخته، زیرا ما کل زندگیمون گناه میکنیم و پشت کردیم به خدای زنده و این حکم بر ما قرار داره. وقتی که این حقایق رو میشنویم، واکنش ما چه هست؟ اغلب اوقات ما پیش میریم. وقتی که این حرفا رو میشنویم، ما میگیم من نمیخوام بیشتر بشنوم. من بیشتر از خدا نفرت پیدا میکنم و تمام تلاشم رو میکنم تا ثابت کنم که وجود نداره. و بعد خواهیم گفت من به دنبال آزادی هستم. اگر من بتونم خدا رو از ذهنم بیرون کنم، اگر هر دلیل و برهانی میاد که میگه خدایی نیست، من اونا رو میپذیرم. هر چیزی که میگه این جهان بر حسب اتفاق پیش اومده، اون رو من میپذیرم و اون وقت خیالم راحت میشه. خدایی نیست و هر کار که دوست دارم انجام میدم و هر جوری که دوست دارم زندگی میکنم و هیچ ترسی نه از خدا دارم و نه از مرگ و نه از ابدیت. شما نمیتونید دوستان. من تجربه غریبی داشتم سالها قبل، شاید حدود 25-30 سال قبل میشه. یک مردی اومد تا از من دیدار کنه و بعد از موعظه کلام و ایشون روش سفید شده بود، گویی به ترس افتاده بود. اما همچنان که این صحبت میکرد، این شروع کرد به لرزیدن. این مرد قوی بنیه ای بود و بعد گفت من میخوام این به شما بگم، اما من در حال فرارم. من کار بسیار بدی رو انجام دادم، اما خوشبختانه وقتی که من رو به زندان فرستادن، در یک زندانی فضای باز قرار گرفتم. در اونجا در انگلیس چنین زندونای امنیتش بسیار کمه و ایشون هیچ امنیتی نداد و از اون زندان فرار کرد. از آزادیش استفاده کرد و از زندان فرار کرد. به راحتی میشد فرار کنه و ایشون زندون رو فرار کرد و حالا 6 ماه فراری بود و اکنون در حال فراره. اما این کشفی کرد و این کشف بسیار ساده است. این در واقع آزاد نیست. نمیتونست به شکل قانونی کار کنه، نمیتونست رانندگی کنه، نمیتونست به خونش بره و خانواده‌اش رو ببینه، اساس اینکه مبادا دستگیرش کنن. کاملا سرگردان در خیابان و دنبال جای خیریه است تا به او جای خوابی بدن و غذایی بدن. دائم در ترس، نگرانی، دائم پشت سرش رو نگاه میکنه و نگران بیان و دستگیرش کنن. این فرد آزاد نیست. خیال میکنه از زندان فرار کرده. و بعد از دیدن من، چند روز بعد از دیدن من، ایشون میره و خودش رو به پلیس معرفی میکنه، زیرا ترس گرفته بود از زندگی و این آزادی هیچ معنایی نداشت براش. تصویری از دوستان عزیز، هر یک از ما اگه زندان باشه میخوایم فرار کنیم، اما فراری نیست دوستان عزیز. از اسارت گناه فراری نیست و همچنین از مجازات گناه فراری نیست. ما نمیتونیم از دست خداوند فرار کنیم. غیر ممکن است. خداوند در همه جا است. خداوند ما رو رها نمی کنه. غیر ممکنه که بتونیم از دست او بگریزیم. گناه و شهوات درونی شما، شما نمیتونید از دست اونا آزاد بشیم. این وقتی که این رو میشنوید، ناراحت نشید مثل فریسیان و نگید من هرگز برده کسی نبودم، تحت بردگی کسی نبودم، من آزادم. نه دوستان، شما آزاد نیستید. شخصیت شما بدتر و بدتر میشه. شما بیشتر شکاک میشید، بیشتر و بیشتر میخواد از خداوند فاصله بگیرید. اگر بتونید، شما یک جان گمگشته اید و در تمام این شرایط محبت خداوند در اختیار شماست. دوستان، چرا میخواید از دست خداوند آزاد بشید؟ چه بدی به شما کرده؟ چرا میخواید از خدای زنده و حقیقی فراری باشید؟ اگر با خداوند دوست بشید، این بهترین زندگی قابل تصوره، این بهترین تجربه‌ای که یک انسان میتونه در این جهان داشته باشه. و من و شما فراری هستیم. اگر شما نزد خدای زنده و حقیقی بیایید، اگر به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید، اگر زندگیتون رو به او بدید، اگر بخواید تا شما رو ببخشه و عوض کنه و به کلامش ایمان داشته باشید، خداوند چه میکنه؟ او شما رو عوض میکنه، گناهانتون از میان بر میداره، سابقه گناه شما رو کاملا پاک میکنه، پرونده اعمالتون کاملا پاک میشه، خداوند به رایگان شما رو در مسیح میبخشه، مسیح با خونش اون گناهان شما رو شسته، او به جای شما رنج کشید، خداوند ما عیسی مسیح بر روی صلیب همه گناهان شما رو بر خود تحمل کرد و اگر ایمان بیارید همه اونا بخشوده میشن. و از این مژده بزرگتری نیست؟ فهرست اعمال من کاملا پاک میشه. و علاوه خداوند کار بیشتری انجام میده. اگر مسیحی بشید خداوند به شما یک ذات تازه میده، یک تجربه بسیار عالی از دوستان واقعیت، او شما رو یک خلقت تازه میکنه، او شما رو عوض میکنه، بدل میساز به یک فرد دیگه. این مسیحی ها نگاه کنید، شما رو عوض میکنه، به شما قدرت میده تا بر اون غضب و خشم و خودخواهی خودتون رو غلبه کنید، بر همه گناهانتون، اون آز و طمع و هر چه از گناهتون هر چه هست، خداوند به شما توانایی میده، به شما قدرت میده تا دیگه اسیر گناه نباشید و به شما یک وجدان تازه میده، وجدان زنده، و به شما قدرت میده. هرچند ما در طول زندگی با گناه میجنگیم و تا روز مرگ باید بجنگیم، اما دیگه برده گناهانمون نیستیم چنان که قبلا بودیم وقتی که مسیر رو نمیشناختیم. دیگه ما اسیرش نیستیم که مجبور باشیم گناه کنیم. خداوند ما رو عوض میکنه و به ما این خصوصیات اخلاقی و عواطف تازه‌ای رو میده و بعد ذهن ما رو باز میکنه تا بتونیم یک جهان تازه‌ای رو درک کنیم، محبت خدای زنده و حقیقی رو و ذاتش رو و راهاش رو و شیوهی که با انسان‌ها کار میکنه و راه‌های او و اهداف او، کلام خدای زنده و حقیقی که قبلا برای ما معنایی نداشت یک باره معنا پیدا میکنه و زنده میشه در دست‌های ما. دید من، جهان بینی من کاملا عوض میشه نسبت به همه چیز. از همه مهمتر، وقتی که خداوند ما رو مسیح میسازه به ما یک آرامش درونی میده. اینو ما نمیتونیم توضیح بدیم، اینو باید تجربه کنید دوستان. شما میدونید که یکی از فرزندان و خدای زنده هستید و اون پدر آسمانی شماست و دعاتون رو میشنوه و به اون پاسخ میده و شما این احساس نزدیکی رو میکنید به خدای زنده و حقیقی و به شما یقین میده که رستگار شدید. در واقع گویی خداوند داره میاد و توی گوش شما میگه که تو به من تعلق داری و من تا به ابد با تو خواهم بود و بعد زمانی که از این جهان بری ابدیت رو با من سپری خواهید کرد. خداوند به شما یقین رستگاری رو میده. دوستان عزیز، او به شما در این جهان هدفی میده، به زندگیتون معنا میده، به شما یاری میده و شما رو حفاظت میکنه و در طول زندگی هدایت میکنه. دوستان بیایید نزد مسیح. همچنان که سالها میگذره شما دست خدا وردن زندگی میبینید، هر روز به دعاهای شما پاسخ میده، در زندگی شما دخالت میکنه، مشکلات رو از میان برمیداره. دوستان عزیز، این بزرگترین تجربه‌ایه که شما میتونید توی زندگی داشته باشید که با خداوند عیسی مسیح سالک بشید و او رو بشناسید و او خدای زنده است، او خدای محبته. ما میتونیم بگیم که او محبت داره، اما نه، او ذاتش محبت است. خدای زنده و حقیقی یکی از صفاتش محبته و او میشه دوست شما، خدای شما. چرا از او فراری هستید؟ شما از او خدای باطل مسلمین فرار کردید، اما بیایید نزد خدای زنده. در نظر بگیرید کسی که در زندانه و میخواد فرار کنه، با شجاعتی که داره هر جوری تلاشش رو میکنه تا از اون زندان فراری بشه، اما شما چرا میخواید از خدا فراری بشید؟ این چه حماقت بزرگی. میگید من خدا رو نمیخوام، میخوام آزاد باشم، میخوام هیچی راجبه اون نشنوم. تنها انتخابی که برای شما هست، اگر خدا رو ترک کنید، اگر برکات رو ترک کنید، یعنی که خودتون رو کاملا به بی خدایی بدید و به بی ایمانی. بی خدایی میگه شما زندگیت هیچ معنایی نداره، شما با حیوانات هیچ فرقی ندارید و میمیری و ناپدید میشی. هرچی که براش تلاش کردی، هرچی زندگی کردی، همه ای تجارب تو بیهوده بود، به هدر رفت، بیفایده بود و هیچ شد. کل کهکشان نیست نابود میشه، از بین میره. لائیک و بی خدای این رو میگه و میگه زندگی هیچ معنا و هدفی پشتش نیست. پس اگر مسیح رو ترک کنید و با خداوند سالک نشید، اینه که شما مصیبت و مرگ و یک زندگی بی‌معنا رو انتخاب کنید. اما دوستان، این آزادی چه بهایی داره؟ بهای اون بسیار سنگینه. خداوند اون رو به ما به رایگان عطا میکنه، اما بهای اون چه هست؟ تا گناهان ما از میان برداشته بشه و مجازاتش از بین بره. این شامل چه چیزی هست؟ من خدا رو ترد کردم در طول زندگی. اینو یک بار دیگه بگید. من خدای زنده و حقیقی رو، خدای قادر متعال رو رد کردم. چه عبارت شگفتی هست. نه یک انسان رو، نه حتی یک پادشاه و یا یک ولی فقیه رو، بلکه آفریننده خود رو، او که من رو در دستهای خودش داره، او که حیات به من داده و حیات من در دست اوست، کسی که من رو آفریده به شکلی که هستم، من رو متفاوت ساخته از هر شخص دیگه‌ای در جزئیات بسیار و همچنین متفاوت، کسی که من رو به این شکل آفریده از من مراقبت کرده، من به روی او تف انداختم، او رو طرد کردم، خدای جلال رو از زندگی بیرون انداختم و با او هیچ کاری ندارم. خدای قادر متعال رو حتی من قضاوت کردم و گوی او رو به قتل رسوندم. البته این غیر ممکن است، اما تا جایی که ما میتونیم این کار رو در ذهنمون انجام میدیم، به او هیچ فکری نمی کنیم. و این چه جسارتی هست، چه گناه عظیمی هست. ما با یک سگ به این شکل رفتار نمی کنیم. خدایی که ما این همه محبت کرده، حالا برای اینکه این گناهان بخشوده بشه چه بهایی باید پرداخت بشه؟ دوستان عزیز، شما اگر بخواید یک شهروند آسمانی بشید و خداوند به شما یک دل تازه بده و مسیحی بشید، چه بهایی باید پرداخت بشه؟ شما هیچ بهایی نمیتونید بپردازید. ما باید دست خالی بیایم. کاری از دست ما بر نمیاد. من نمیتونم خودم رو مسیحی سازم. من نمیتونم اون بدهی عظیم رو به خداوند بپردازم و گناهانم رو به شکلی از بین بردارم. اما میام و کتاب مقدس رو باز میکنم و پیام کلام خدای زنده چه هست؟ پیام این است که قبل از اینکه خداوند جهان رو بیافرینه، خداوند عیسی مسیح، شخص دوم تثلیث، پسر یگان مولود، به پدر آسمانی میگه من به این جهان میرم، من جسمی پوشم و جای اون گناهکاران رو میگیرم، به جای اون فرد و میلیون ها نفر دیگه بر صلیب میرم و در اونجا مجازات جهنم اونها رو تحمل میکنم. نه یک مجازات کوچکی، بلکه مجازات جهنم اونها رو کاملا در بدن خود تحمل میکنم. کل اون عذاب جهنم رو که تا ابد باید تحمل کنن، او رو از میان بر میدارم. چون خداوند ما عیسی مسیح این تصمیم رو گرفت و این کار انجام داد. او چون بر صلیب شد و مجازات و گناهان رو تحمل کرد در اون 6 ساعتی که غیر قابل توصیف است. خدا مرد مجازات ابدی گناهان ایمانداران رو بر خودش تحمل کرد. هر کس که به او ایمان بیاره و رستگار بشه، این بهایی که پرداخت شده، این محبت خدای زنده است. و چگونه شما این خدا رو رد میکنید؟ خدایی که به جای من بر صلیب میمیره. دوستان عزیز، این محبت خدای زنده است. شما چه چیزی رو رد میکنید؟ شما به چه چیزی پشت میکنید؟ چرا چنین خدای محبتی رو رد میکنید، یک روز بسیار دیر خواهد بود. وقتی که روز آخرتون برسه و از این جهان برید و روحتون از این جهان به جهان بعد وارد بشه، اون وقت دیگه دیر خواهد بود. اون وقت خواهید دید که شما بزرگترین گناهکار، همه ما چنین هستیم، میتونستید این نجات رو در جهان داشته باشید و تا به ابد آزاد بشید و از مجازات و گناهانتون در امان بمونید، اما نخواستید. خداوند ما بسیار بردبار و محبتش عظیمه. لطف و محبت خدای زنده بی‌نهایت، حتی نسبت به دشمنانش، کسانی مثل شما. خداوند چنین میگه: پس اگر پسر شما را آزاد کند، در حقیقت آزاد خواهید بود. از لحاظ قضایی آزاد خواهید بود، خداوند شما را دیگر گناهکار محسوب نمی کنه. از لحاظ معنوی آزاد خواهید بود، تا به ابد آزاد خواهید بود. اگر به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید، در حقیقت آزاد خواهید بود. کلامی که کتاب مقدس میگه پارسا شمردگی هست، یعنی خداوند به عنوان قاضی شما رو به عنوان فردی محسوب میکنه که گویی هرگز گناه نکرده اید، حتی بیشتر از اونها. خداوند شما رو به شکلی باهاتون برخورد میکنه گویی کل زندگیتون شریعت رو حفظ کردید و پاداش اون باید به شما برسه. زیرا خداوند ما عیسی مسیح گناهان شما رو از میان برداشت و همچنین یک زندگی کامل رو انجام داد و پارساییش رو به حساب شما میذاره. اطاعت کامل از شریعتش رو به حساب شما میذاره اگر به او ایمان بیارید و از او پیروی کنید. دوستان به این کلام دقت کنید. حائزان قدیمی راجب 5 نکته صحبت میکردن. این مسیحی شدن این هست. نکته اول چه هست؟ آشتی کردن با خدای زنده و حقیقی، با پدر آسمانی. بسیار عالی هست. فیض خدای زنده است که به ما میرسه. نوسازی درونی، خداوند به شما یک دل تازه میده، یک ذات تازه میده، روح زنده به شما میده، حیات تازه. آموزش تازه، خداوند ذهنتون رو باز میکنه، ذهنتون منور میسازه تا جان رو از دید خدای زنده ببینید. و علاوه تمایلات شما رو عوض میکنه، کل وجود شما میخواد خدای زنده رو دوست داشته باشه و او رو خدمت کنه. تمایل درونیتون عوض میشه. به علاوه خداوند نام شما رو عوض میکنه. شما یک زندانی فراری بودید، برده گناه، محکوم به عذاب ابدی. اکنون نامتون عوض میشه، شهروند آسمانی میشه، یکی از فرزندان خدای زنده. دوستان عزیز، این دعوت رو رد نکنید. پشت به خدای زنده و حقیقی نکنید. پشت به خدای محبت نکنید. بیایید نزد او، توبه کنید و ایمان بیارید و خداوند شما رو خواهد پذیرفت و این آزادی واقعی هست. بذارید تا دعا کنیم. خداوند و پدر آسمانی ما، ما رو آزاد ساز. خداوند و بگذار تا این تجارب واقعی رو داشته باشیم. خداوند و بیاور و ما رحم کن و ما رو به سوی خودت جذب نما و هر یک از ما رو یاری بده، زیرا این برکات رو در نام خداوندمان عیسی مسیح می طلبیم.